بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. میرسیم به فصل سوم. در فصل سوم به تدریج میخواییم با یه چیز دیگری آشنا بشیم به نام ماهیت. یعنی تا کنون اون چی که محل بحث و گفتگو بود مسئله واقعیت به ما و واقعیت بود، این همونی که تلقی و حس وجود به ما میداد. الان میخواییم به تدریج وارد چیز دیگری بشیم به عنوان ماهیت. بحث ماهیت در فلسفه انشالله به تدریج بست لازمش رو پیدا خواهد کرد. مثلا معانی متعددی که ماهیت داره آرام آرام روشن خواهد شد. اما اون چی که الان ما باید توجه بکنیم در فهم از مراد آیون از ماهیت همیست که الان عرض میکنم. ببینید، خیلی به نحو طبیعی ما وقتی که از سفسطه جدا شدیم و با اصل وجود، یعنی اصل واقعیت به ما و واقعیت آشنا شدیم که مرز بین فلسفه و سفسطه رو روشن میکرد و همون تلقی اصل تحقق داشتن رو به ما میداد، وقتی از اون فضا خارج میشیم با یه چیز دیگری روبرو هستیم به عنوان گونه های واقعیت. یعنی غیر از واقعیت به ما و واقعیته، واقعیت از منظری که متمایز با واقعیت‌های دیگر می‌شود. مثلا می‌بینید ما با یه واقعیتی روبرو هستیم به عنوان مثلا آب، یا واقعیتی روبرو هستیم به عنوان خاک، واقعیتی روبرو هستیم به عنوان سنگ، به عنوان آهن، به عنوان چوب و چیزهایی از این دست. این فضایی رو که الان بهش رسیدیم، یعنی گونه های متعدد واقعیت رو ازش به عنوان ماهیت یاد میکنیم، انشالله بست بیشتری پیدا خواهد کرد. یعنی یواش روشن خواهد شد که دقیقا این ماهیت چی چیزی مراده. اونی که الان در دست ما هست و میتونیم راحت بهش دست پیدا بکنیم اینی که تو بستر همون واقعیت به ما و واقعیت ما با گونه هایی از واقعیت برخورد میکنیم. به این گونه های از واقعیت تعبیر ماهیت میکنیم. حالا بعد از اینکه این مقدمه فی الجمله روشن شد، در فصل سوم مسئله عنوانش اینه که وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت. دو تا مسئله تو این تیتر مطرح شده: وجود زائد بر ماهیت، دو وجود عارض بر ماهیته. چه چیزی از این دو تا عنوان، دو تا مطلب تو این تیتر اراده کردن؟ الله میخواد بفرماد تو اون قسمت اول که گفته میشه وجود زائد بر ماهیته، میخوان به مغایرت وجود و ماهیت اشاره بکنن. یعنی بگن اون تلقیی که ما از واقعیت به ما و واقعیت داشتیم، یا وقتی ازش به عنوان وجود یاد میکنیم، این تلقی متفاوت است با این تلقی که امروز معرفی کردیم. تلقی که امروز معرفی کردیم چیه؟ گونه های واقعیت. مثلا آهن بودن، نه در اصل بودن. آهن بودن، چوب بودن، انسان بودن، حیوان بودن، ملک بودن، راجع به گونه های واقعیت داریم بحث میکنیم. اولین بحث اینه که وجود، این عنوان رو مواظب باشید، زائد بر ماهیت. این کلمه زیادت یعنی مغایرت. توجه کردید؟ این کلمه زیادت در اصطلاحی رو که آیون اهل حکمت تو این مباحث به کار میبرن، مراد از زیادت یعنی این غیر از اونه، زائد بر اونه یعنی این غیر از اونه. علامه برای توضیح بیشتر میگه یعنی اون چه که ما از وجود میفهمیم متفاوت است با اون چرا که از ماهیت میفهمیم. به بیان دیگه یه خورده جلوتر بریم، یعنی شما میتوانید ماهیت، این همون گونه بودن را فهم بکنید، تصور بکنید، بدون این که واقعی بودن و وجود بودن رو بخواید تو این تصور و این فهم دخالت بدید. وقتی گفتید الف مغایره با به استش، یعنی یه هویتی الف داره که میتونه بدون به تلقی بشه. الان ما میخواییم راجع به وجود و ماهیت یه چنین بحثی رو مطرح بکنیم. واقعا ما به لحاظ برداشت های خودمون، حالا چه بحث برداشت مستقیم یا بحث برداشت مفهومی و فضاهای ذهنی و علم حصولی، تلقی که از یک ماهیت داریم، این تلقی متفاوت است از تلقی که در اصل بودن و واقعیت داشتن، از اون جهت که واقعیت داشتن هست هست. یعنی این دو تلقی متفاوت هستش که باید با هم دیگه تفاوت براش قائل بشیم. این بخش اول تیتر. بخش دومی تیتر هستش که وجود عارض بر ماهیته. یعنی ذهن بعد از این که انواع واقعیت ها رو باش آشنا شد، مثلا چوب بودن، سنگ بودن، اون وقت میاد همون تلقیی که از وجود داشت رو براش حمل میکنه، میگه سنگ، مثلا فرض کنید سنگ یا چوب یا هر چیز دیگر، سنگ واقعیت سنگی موجود است، وجود دارد. چون در مرحله اول وجود مغایره با ماهیته، لذا حمل یکی بر دیگری معنا داره. من میخونم یواش یواش توضیح میدم و جلو خواهم رفت. ببینید عبارت رو. در این فصل سوم اگر بخوایم آدرس هایی رو عرض بکنیم که اگر خواستن کسی مراجعه بکنه یا دست کم آدرس ها رو داشته باشه، به این آدرس ها میتونه توجه بکنه. یکی نهایت الحکمه صفحه 8 و 9 از همین چاپای جامع مدرسین، هم اوائل مرحله نخست. دیگری کشف المراد، یعنی شرح تجرید الاعتقاد، کشف المراد که مال علامه هلیست و متنش مال خواجه نصیر، صفحه 25، بازم اوائل. شرح منظومن جلد دوم صفحه 89. من قبلا یه آدرسی از شرح منظومه دادم، جلد 1 گفتم، زارا جلد 2 هست، چون بحث حکمتش از جلد 2 شروع میشه، جلد اول منطقه. شرح منظومه جلد 2 صفحه 89. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد عن المایت. اون مقدمه رو توجه داشته باشیم. ما تا حالا با وجود و واقعیت از اون جهت که واقعیت آشنا شدیم، الان داریم با یک مقوله دیگری آشنا میشیم به نام ماهیت. انشالله بعداً به تدریج خواهید دید ماهیت چند تا معنا داره تو فلسفه. یعنی دست کمش 3 تا معنا داره که معنای سومش باز 2 قسم میشه. پس مجموعاً 4-5 تا معنا برای ماهیت مطرح است. ما الان با تفاصیل این معانی اصلا کار نداریم. اونی که دقیقاً مراد ما در اینجا هستش فقط میخوایم بگیم مراد ما از ماهیت گونه های واقعیت، یعنی اصل واقعیت که تلقی کردیم. حالا این واقعیت اینجوریه، مثلا این واقعیت چوبه، اون واقعیت سنگه، اون واقعیت انسانه، اون واقعیت حیوانه، اون واقعیت درخته. با اینها الان سر و کار داریم. ما به اینها میگیم ماهیت. و اون چی که در این فصل میاد دو تا نکته است: یکی مغایرت وجود از ماهیت، دیگری این که تو فضای حمل ذهنی وجود بر ماهیت عارض میشه. ببینید بیان رو. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیت. زائد یعنی چی؟ یعنی مغایرون، متفاوتون. وجود غیر از ماهیته. اون تلقی که ما تا حالا از وجود داشتیم، حالا که با ماهیت روبرو شدیم، میبینیم وجود متفاوت با بحث ماهیت. یواش یواش میبینید که این بحث چجور داره سنگ بنای فصل بعد رو میریزه. فصل بعد که فصل بسیار مهمی در حکمت متعالیه هست که بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیته، یکی از مقدمات جدیش همین فصلیست که الان داریم مطرح میکنیم. به تدریج هرچی جلوتر میرید با آثار و فواید این فصل آشنا خواهید شد. یعنی خیلی مستحکم علامه طباطبایی داره گام به گام ما رو جلو میبره. ما باید همراهی کنیم با این بحث‌ها. یعنی بحث‌ها باید بومی خودمون بشه. وجود زائد بر ماهیت، یعنی وجود غیر از ماهیت، مغایر با ماهیت. عارض لها، این مطلب دومی است که در این فصل میاد. یعنی وجود عارض بر ماهیت میشه. میگیم انسان موجود است، سنگ موجود است، فرض کنید آهن موجود است. موجودیت، همون واقعیت داشتن، عارض بر ماهیت میشه تو فضای حمل و ذهن و امثال اینها. حالا باستاب هایی که در عالم واقع داره که چنین نمودی در ذهن پیدا میکنه، به تدریج با اونها هم آشنا خواهی شد. به معنا، منظورتون چی از این جمله ها؟ به معنا ان المفهوم من احدهما. درست بحث مفهوم پیش آورده، فضای علم حصولی بحث مفهوم، یا وجود ذهنی، ان شاء الله باش آشنا خواهی شد. ولی اگر اینجا میفرمودن مدرک از یکی از اینها غیر از مدرک دیگری، کاملا درست بود، یعنی ادراک به طور مطلق. این همون، بریم تو همون فضای اولیه که ما فلسفه رو با شروع کردیم و از سفسطه جدا شدیم. من اون تلقی که از وجود دارم غیر از تلقی است که از ماهیت دارم. اصل مسئله اینه. بله، فضایی که به لحاظ ذهنی و مفهومی و بازتاب ذهنی پیدا میکنم همینجوری خواهد شد. مفهومی که از وجود دارم غیر از مفهومی هستش که از ماهیت دارم. حتما با این قدم ها پیش بریم. من اون پشت صحنه های مباحث معرفت شناسی اونها رو هم میخوام که همینجا رعایت بکنیم و جلو بریم. ما یه تلقی به نحو واقعی از واقعیت به ما و واقعیت داشتیم، الان یه تلقی دیگه رو شما میخوام شما رو با او آشنا بکنم. اون تلقی گونه واقعیته. یه وقتی اصل واقعیت که ما را از سفسطه جدا میکنه، یه وقتی میگم نه، این واقعیت که ما را از سفسطه جدا کرد، این چیه؟ این سنگ، این گونه است، اون آهنه، اون چوبه. با این فضا میخوایم آشنا بشیم. اصل مسئله اینه که اون مدرک ما از وجود، حالا به هر نحو ادراک، متفاوت است با مدرک ما از ماهیت. بله، الان تو فضای مفهومی بخوایم بحث بکنیم، تو فضای مفهومی همینه. تو فضای مفهومی، چون فضاهای مفهومی با فضاهایی رو که به لحاظ واقعی هستش ارتباط واقعی داره، یعنی ما فاصله بین معرفت شناسی و واقعیت به ما و واقعیت نباید برقرار بکنیم، کاملا این مطابق با اون پیش میره. چون تلقی واقعی ما از وجود با تلقی واقعی ما از چجور بودن متفاوته، لذا ماهیت و مفهومی رو که از وجود میگیریم با مفهومی که از ماهیت میگیریم متفاوت خواهد بود. به معنا ان المفهومه، به این معنا که اون چیزی که میفهمیم از یکی از این دوتا، این دوتا منظور کدومه؟ وجود و ماهیت. غیر المفهوم من الاخر یا من الاخر، میفرماد به این معنا که مفهوم از یکی از این دو غیر از اون مفهومی هستش که از دیگری میگیریم. یکی مقدار اینو توضیح میده. فللعقله، عقل کاملا میتونه ماهیت رو جدای از وجود بفهمه، یعنی دو تا تلقی متفاوته. فللعقل ان یجرد الماهیته، عقل کاملا میتونه این کار رو بکنه، ماهیت رو مجرد بکنه. حالا این وحی ما یقال فی جواب ماهو که داخل تیره گذاشته، که مال ما یه تیرش نذاشته، شما این رو کنار بذارید. فللعقل ان یجرد الماهیه عن الوجود، عقل میتواند ماهیت را جدای از وجود مورد مطالعه قرار بده. رو تعبیرات من دقت کنید، عقل میتواند ماهیت را جدای از وجود مورد بررسی قرار بده، مورد مطالعه قرار بده. یعنی این نشون میده اینا واقعا دو چیز متعدد و مختلفن، لذا عقل میتواند راجب وجود مطالعه بکنه بدون در نظر گرفتن بعد ماهوی. میتونه راجب ماهیت مثلا بررسی و مطالعه داشته باشه بدون اینکه مسئله وجود رو دخالت بده. این نتیجه زیادت و مغایرت این دو چیز با یک دیگر هست. فللعقل ان یجرد الماهیت. خب حالا این عن الوجود توجه داشته باشه. وللعقل ان یجرد الماهیت عن الوجود. حالا این ماهیت چیه؟ یه تعریفی از ماهیت اینجا کرده، همون تعریفی که ما تازه کردیم این بهتره الان، ولی در اصل یه تعریف فنی هم ارائه میشه. به لحاظ اینکه شما تو منطق مثلا ماه، فرض کنید که شارحه رو خوندید، ماه حقیقی رو خوندید، حل بسیط رو خوندید، حل مرکب رو خوندید، یکی میتونید ارتباط برقرار کنید، گرچه بطنش همونیست که عرض کردم. یه تعریفی از ماهیت میده، ماهیت عبارت است از اون پاسخی که شما وقتی از اشیا به ماهو سوال میکنید اون در پاسخ قرار میگیره. ما سوال از ماهو میخواید از حقیقتش بپرسید، این چیه، نه از بودنش. از بودنش با چی سوال میکنیم؟ با حل بسیط سوال میکنیم. میگیم حل الانسان و موجودان، شما میگید مثلا بله موجود هست یا موجود نیست. از واقعیت به ما و واقعیت با حل بسیط سوال میکنیم. میخوایم بگیم واقعیت دارد یا ندارد، با حل بسیط سوال میکنیم. اما اگر خواستید از حقیقت، حقیقت که میگیم این از همون چیه، یعنی همونی که وقتی ما اومدیم تو دایره واقعیت به ما و واقعیت، حالا دارن مختلف میشن. همه اینها یه جبههی با سفسطه دارن و اون ازش که همشون هستن. من معمولا حالا شاید مترین بحث آورده به همین سبب، بیان بدی هم نیست. اون زبان اشتراکی همه اشیا چیه؟ مثلا شما کتاب رو دست بذارید میگه من هستم، میز رو دست، اینا میگه من هستم، دیوار رو میگه من هستم، درختم میگه من هستم. یه زبان مشترک همشون دارن. این همون زبان مشترک مقابله با سفسطه است. سفسطه میخواد بگه شما هیچ، میگه نه نه این حرفا اینجوری نیست، ما هستیم هممون. روی هر چی دست بذاری همین حرف رو میزنه. حرف مشترک هم مثلا مشترک معنوی وجود رو که مطرح میکردیم، روی هر چی مطالعه بکنید این جواب رو به شما میده، میگه من هستم. ولی یک نگاه دیگه‌ای که میکنید میبینید کتاب میگه من درسته که هستم ولی کتاب هستم، درخت میگه منم هستم ولی درخت هستم، انسان میگه من هستم ولی انسان هستم، چوب هستم، آهن هستم، هوا هستم، آب هستم، آتش هستم. ببینید این زبانی که مختلف میشه، بعد از اینکه اومدیم تو داعیه وحدتی که همشون دارن، همشون میگن ما هستیم، یه زبان اختصاصی دارن. اون زبان اختصاصی همونیست که ما به اون ماهیت میشه، همون گونه های واقعیت داشتن. من گونه‌ام اینه، من سنگم غیر از آهن، آهن میگه من آهنم غیر از سنگ. ما به این بود میگیم همون ماهیت. الان میخوایم بگیم وجود متفاوت است با ماهیت، در اینی که انشالله هی بحثامونو باید پیش ببریم. اینی که متفاوته یعنی چی؟ در خارج ما دو چیز جدای از هم داریم؟ نه، یعنی بحثای ظریف فلسفی یواش یواش حالا داره آغاز میشه. ما وقتی که واقعیت رو مورد مطالعه قرار دادیم، دیدیم اینا یک زبان مشترک دارن. همه میگن ما واقعیتیم، ولی یواش یواش میگه من اینجور واقعیتم، اون میگه اونجور واقعیتم. اینی که در این فصل داریم آغازش رو در واقع مطرح میکنیم اینه که این دو بعدی که میفهمیم مغایرت با همدیگر دارن. حالا این دو بعد چجور در خارج با همدیگه تعامل دارن، همون بحثیست که فصل بعد باید پیش ببریم و جلو ببریم. پس ببینید ما وجود رو میفهمیم، چجور وجود بودن رو هم میفهمیم. این که در اصل وجود بودن این متفاوت است در نوع وجود بودن، این رو هم میفهمیم که این دو چیز مختلفه. یکی زبان اشتراکی همه واقعیت هاست، یکی زبان اختصاصیشون هست. حالا این زبان اختصاصی رو گفته همونی هستش که در جواب ماهو، اگر حلهو حلهو در همه مشترکه، ولی ماهو که گفتید مثلا اگر شما به حلهو از اشیا سوال بکنید، فرض کنید اگه واقعیت داشته باشن همشون جوابش چیه؟ موجودون موجودون موجودون، همش همینه میگید دیگه، مختلف نخواهد شد. ولی وقتی به ماهو سوال کردید که این چیه، اون وقتی جوابهاتون مختلف میشه. یه وقتی میگید آهنه، یه وقتی میگید سنگه، یه وقتی میگید چوبه. ایشون میگه که ماهیت اونی هستش که نه در جواب حلهو بلکه در جواب ماهو میاد. در جواب حلهو همون زبان اشتراکی قرار میگیره، همون جواب اشتراکی میاد، همونی هستش که ما به عنوان وجود ازش تلقی کردیم. ولی در جواب ماهو اون ویژگی که او رو از بقیه ممتاز میکنه، اون در جواب قرار میگیره. تلاش میکنم که از فضای اصطلاحی خارج بشیم، یعنی از گیر کمی صرفا حلهو ماهو، از این خارج بینیم پشت صحنه اینا چی قرار داره، چی کار میخواد بکنه، چی رو میخواد نشون بده. میفرماد مفهوم پلیست برای خارج. ما فضای مفهومی لزوم، ما مباحث معرفت شناسی و یعنی بحث‌های علم رو در فلسفه استفاده می‌کنیم. مثلا شما می‌خوای از خارج بحث بکنی، همین که میگه از خارج می‌خوام بحث بکنم، شما از فضاهای ادراکی داری استفاده می‌کنی. یکی از فضاهای بسیار خوب ادراکی فضاهای مفهومی، فضاهای مفهومی از فضاهای ادراک مستقیم جدا نیست. یعنی بر اساس مکانیزمایی که ما داریم، اول واقعیت، بعد برخوردهای مستقیم با واقعیت، مکانیزم‌هایی در نفس ما هستش که از اون برخورد با واقعیت مفاهیمی تولید می‌کنه و این مفاهیم پل‌هایی است که ما رو بخاره. بعد میایم چیکار کردیم؟ بعد اومدیم برای این مفاهیم الفاظی درست کردیم. درسته؟ الان ما با هم دیگه صحبت داریم می‌کنیم، از این فرایند استفاده می‌کنیم. یعنی با واقعیت برخورد می‌کنیم، چیزایی رو دریافت می‌کنیم، تبدیل به مفهوم می‌کنیم، از مفهوم الفاظی رو وضع می‌کنیم، برش قرار می‌دیم، با هم دیگه تو گفتگوها از این الفاظ استفاده می‌کنیم. الفاظ ما رو به مفاهیم می‌رسونه، مفاهیم ما رو به چی؟ واقعیت می‌رسونه. تو معرفت شناسی که فضای اسلامیه، ارتباط بین مفهوم و مصداق یه چنین ارتباطی است، ارتباط واقعیه. توجه کردید؟ یواش روشن خواهد شد.
چارچوب علمی رو درست می‌کنیم،
نشون نداره. یعنی ما مفاهیم رو پلی قرار میدیم، مثلا میگیم ما وقتی به لحاظ عقلی داریم بررسی میکنیم میبینیم مفهوم غیر از ماهیت غیر از وجوده، پس این معلوم میشود که به لحاظ واقعیت خارجی اون چیزی که محکی مفهوم وجوده متفاوت از با اون چرا که محکی مفهوم ماهیته. اینا همش چیه؟ استفاده از حوزه مفاهیم برای ورود به خارجه. توجه کردید؟ ما از مفهوم، از اون جهت که مفهومه هم میتونیم بحث فلسفی داشته باشیم، چون تو بحث وجود ذهنی داریم، میگیم مثلا این مفهوم جنسش چیه، چه جنسی به لحاظ هستی شناختی داره. الان نمیخوام اونا رو بحث کنیم، ان شاء الله از مفهوم از اون جهت که یک واقعیتی در خارج است فیلسوف بحث میکنه، ولی الان نمیخواد از این مفاهیم از اون جهت که مفهومن بحث بکنه. تمام مطالعات مفهومیش برای این است که نقد بزنه به واقعیت و خارج. من تلاش کردم که از اون سو بیام، یعنی از واقعیت بیاییم، از ادراک‌های مستقیمی که داریم بیاییم. بله بازتاب‌هایی در فضای ذهنی داره، در فضای ذهنی این متفاوت‌هایی که وجود داره داره حکایت از تفاوت‌های خارجی می‌کنه، از فضای مفهومی استفاده می‌کنیم برای اینکه به خارج بریم. همونه. نه نه همونه. نه ما همین این فضای مفهومی که میگن، این فضای مفهومی همش برای حکایت کردن از اون واقعیتیست که تو خارجه.
اون
نحوه‌ای از وجود، حالا ببینید نحوه‌ای از وجود غیر از وجوده و الا نمیتونی بگی نحوه‌ای از وجود. این انشاءالله بذارید برای اساسات وجود بحث کنه. ببینید شما میگید وجود و نحوه وجود، آیا یه تفاوتی احساس میکنید؟ ببینید همون تو خارج، ببینید اصلا فضای ذهنی رو ول کنید، فرض کنید ما اصلا ذهن رفتیم تو عالم خارج، درجه رفتیم تو عالم خارج. وقتی رفتیم تو عالم خارج یه بحثی داریم، هم واقعیت، واقعیت همون حسی که از واقعیت داشتیم، یه دفعه ببینید که این نحوه از وجود، نحوه از وجود، نحوه از وجود. آیا این نحوه‌ای از وجود تفاوتی با متن، تفاوتی، حالا عینیتشون رو بحث خواهیم کرد در چه ساحه، همینجا بحث حساس فلسفی همینجاست، آیا نحوه وجود یه تفاوتی با اصل الوجود به ما و وجود باید داشته باشه؟ اگه نداشته باشه میگی نحوه وجود، بحث گفتن نیستا. تو همون فضای واقعیت چرا من با نحوه وجود یه دفعه روبرو شدم؟ من یه بار میدیدم همه میگن ما هستیم، تو همون فضای واقعیت برید، واقعیت به ما و واقعیت در سر تا سر وجود ما با تمام لایه‌ها با واقعیت در مقابل سفسطه من آشنا هستم، یک کمی رومو برمیگردونم تو همون مطالعه خود واقع، تو متن واقع با گونه‌هایی از واقعیت روبرو هستم. آیا این گونه واقعیت غیر از واقعیت به یه معنا بالاخره هست یا نیست؟ اصلا اون رو ویل کنید، اون بحث رو هم رو ویل کنید، همینجور طبیعی با هم جلو میریم. توجه کردید؟ طبیعی جلو میریم. تو الان اینجا به نظرم نباید کسی منکر این باشه، من یه بار واقعیت رو یافتم، همه میگفتم واقعیت، الان دارم میگن من سنگم، اون نمیگه من سنگم، اون میگه من آهنم، اون یکی دیگه میگه من فلان چیز دیگر هستم. یواشاش با همین فضا جلو بریم، کاملا همین رو ما درک میکنیم. تو فضای مفهومی باستابایی هم که میکنه همین جوریه، یه باستابی داریم به نام وجود، یه باستابی داریم به نام ماهیت. مثلا ماهیت که میگم یعنی مثلا انسان، یعنی سنگ، یعنی چوب. آیا این باستابی که به لحاظ واقعیت به ما و واقعیت داشتم به نام مفهوم وجود متفاوت هستش با باستابی که همون گونه های وجود به من میده به نام ماهیت؟ میگم بله، هم به لحاظ مفهومی واقعا متفاوته، هم به لحاظ واقعیت خارجی که من داشتم بررسی میکردم اینا با هم متفاوته. اتفاقا ریشه این تفاوت مفهومی به همون تفاوت در عالم واقع برمیگرده، و الا من همجوری فعال که نیستم تو فضای ذهن من. اصل اساسی تو معرفت شناسی اسلامی انفعال از واقع است. تو فضای ادراک به ما و ادراک اگر فعالیت رو راه بدیم، این سر از در واقع مباحثی که در سفسطه و اینها مطرح هستش در خواهد آمد. من منفعلم از واقع، چنانچه در اصل واقع منفعلم. از کجا شما میگید که این واقع؟ میگه من منفعل دارم، میابم دیگه، منفعل از واقع هستم. در گونه ها هم همین جوریه. بله؟ نه اصلا من کلا کاین هم فقط مغایرت داریم میگیم، این مغایرت برای شما کاملا واضحه به نظر من. یعنی شما تفاوت سنگ و آهن رو حس نمی کنید؟ واقعا واضحه دیگه، در اینی که همه اینا میگن ما وجودیم. توجه کردید؟ در عین اینکه همه اینا یک زبان مشترک، زبان این الفاظ موازی باشه، زبان نه یالا اون زبان مثلا این حرف لفظ اینا نیست، این در عین اینکه همه اینا یک گویش تکوینی دارن، میگن ما در مقابل خلاف واقعیت هستیم، یعنی واقعیت هستیم، همون لحاظ واقعی میگه من سنگم، من چوب نیستم. همون لحاظ واقعی میگه من چوبم، سنگ نیستم، من آبم، من آتشم، من فلانم، اونا نیستم، چیز دیگه نیستم. بعد تو بازتاب های ذهنی به لحاظ مفهومی همین ساعتی مطرح میشه که الان داریم بحث میکنیم. اصلا ولش کنی او خارج، من حسابشو خواهم رسید، ببینیم جلوتر. چون شما چیزایی شنیدید جای دیگه میخواید همش عینیت بذارید، ما عینیت شما کاملا درست خواهیم کرد. اولش از همین جاها، همین گام به گام، اصلا خود علامه هم صلاح دیده همینجوری بیش بره به چیز جالبیه. یعنی گام اول مفهوم وجود، گام دوم اشتراک معنوی وجود، بسیار حساب شده است. گام سوم یه چیز دیگه مطرح میشه به نام ماهیت. اینا با هم فرق میکنه. از همون فضاهای واقع شناسی جلو بریم. یه گام چیز دیگه مطرح شده به نام ماهیت. الان داریم نسبت وجود و ماهیت ایواش بررسی میکنیم تا یواش یواش برگردیم نوع ارتباط اینا رو در عالم واقع با هم دیگه درست کنیم. ما الان تفاوت رو فهمیدیم. یعنی کسی اینو انکار کنه خب باید در ادراکای دیگه‌ش هم در واقع تردید بکنه. کاملا طبیعی پیش رفتیم با هم دیگر. الان اینکه این تفاوت رو درست کردیم، درسته؟ نه تو ذهن، نه ما اصلا نه ذهنی فهمیدیم چی. شما میدونی ذهن چی هستن؟ ما بحث وجود ذهنی نکردیم که. شما نه ذهن میدونی چیه؟ چرا شما اول نگفتی؟ اگه واقعا میخوای این حرف رو بزنی اونجایی گفتی من اصل واقعیت رو درک میکنم، من معلوم نیست کجا درک میکنم که. اصلا این حرف به همونجا برمیگرده. یا باید اعتماد به قوای ادراکی کرد یا باید اعتماد به قوای ادراکی نکرد. اگر اعتماد به قوای ادراکی داری، همین قوای ادراکی بهت گفت که واقعیت ها سفسطه غلطه، واقعیت این قبول کردی، همین فضای ادراکی و قوای ادراکی بهت میگه سنگ غیر از چوب است. من نمیتونم اینو خراب بکنم که، مگه یک دلیل خیلی واضحی داشته باشم بعد بتوانم ساماندهی بکنم که به خاطر یک نقطه اشتباهی اینجوری شده. الان من باید به قوای ادراکیم دارم، اصلا با اعتماد بر قوای ادراکی دارم گام به گام جلو میرم. همه اگر چیزای جای دیگه اونا باشه سر جون، ما همه اونها رو یواش یواش با هم دیگه پیش خواهیم رفت و درست خواهیم کرد. اگر اینجور پیش نرید اصلا بحث اصالت وجود اعتبار ماهیت پا نمیگیره، یه بحث بیخود خواهد بود. توجه کردید؟ همین نحو جلو میریم تا اون بحثا رو سر سامان بدیم. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد. من بارها تاکید میکنم این زائد گول زننده است. توجه کنید، این مغایران زائد، مثلا تو زائد یعنی اضافی، یعنی دور بریزیم مثلا، نه، یعنی مغایران، یعنی متفاوتان. فی ان الوجود زائد علی الماهیه عارض لها. اصلا همین مغایرت وجود و ماهیت بستر رو برای حمل تو فضای ذهن آماده میکنه. ببینید اون تو فضای ذهن که حمل رو مطرح میکنیم، این حمله ها، این گزارها که بریده از واقع نیست. واقعیت یک مسئله‌ای داره اتفاق میفته که من میتونم حمل کنم. من فقط یه سوال بکنم، چون من خیلی دوست میداشتم آدم یک فرض فلسفه رو میخواد پیریزی بکنه، هم بدون اینکه از فضای گزارها اینا، من یواش برخورد خواهید کرد تو وجود رابط متاسفانه، چون از گزاره استفاده کردن همه گفتن آقا این تو فضای گزاره است، تو فضای ذهن، از کجا اصل بحث اینه که ما از واقعیت بریم بعد بازتابهای ذهنیشو بررسی بکنیم. توجه کردید؟ چون در طول تاریخ فضاهای شکل گرفته، گاهی اوقات ما از فضاهای ذهنی پل میزنیم برای اینکه به خارج و واقعیت بریم. من سوال میکنم الان اگه میخوایم بگیم که مثلا بر فرض مثال ما در این کلاس کتاب بدایه میخوانیم، خب یه گزاره درست کردیم میگه ما در این کلاس کتاب بدایه میخوانیم، درسته؟ یه گزاره طولانی شاید بشه تحلیل کرد به چندین گزاره، یه گزاره اینجور داریم. آیا نباید واقعیت ورای فاعل شناسا به گونه این مقوله ها با هم ارتباط داشته باشه که به من حق بدهد هم تفصیل دادنش را و هم تجمیع کردنش را؟ یعنی مثلا میگه من یا ما در این کلاس، کلاس در ظرفیت، ما کتاب بدایه خواندن، ارتباط دادن خواندن با ما. ببینید هم باید عالم واقع بگونه‌ای باشه که این همه به من مفهوم بده، هم باید عالم خارج بگونه‌ای باشه که به من حق میده اینا رو با هم ارتباط بدم. و الا اگه عالم خارج اینجور نباشه من از کجا حق دارم این حرف بزنم؟ از کجا نمیگم؟ یه جا شما احتمال خلاف بدید همه کار خراب خواهد شد. توجه کردید؟ حالا انشالله خواهیم رسید در جاهایی که ذهن خودش میفهمه کارهایی داره انجام میده که اینا رو میگیم کارهای افزوده بر فضای ادراک، تو خود ادراک نیست. اگر در متن ادراک باشد این میشه سفسطه، یک فعالیت های ذهن خودش داره انجام میده.
اگه فعالیت‌های خودش داره ذهن انجام میده احتمالش رو بدیم فضاهای معرفت‌شناسی به طور کل مزمل خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی ما اون نقطه اول رو که پذیرفتیم نقطه‌های بعدی رو هی باید بپذیریم. یعنی ضرورتاً باید بپذیریم. عالم خارج، همون مثالی که زدم توجه داشته باشید، مثال راحت‌تر که خیلی راه برای طلبه خیلی ملموسه، مثلا من معمولا این مثال میزنم، میگم فرض کنید که فلان مقدار پول در جیب شما نیست، توجه کردید؟ یا این مقدار پول در جیب شما هست، کاملا حس میکنید این رو، توجه کردید؟ جدی میگم حس میکنید. واقع بگونه ایست که به شما اجازه میده چند تا مفهوم بگیرید، من، پول، بودن، نبودن. واقع به شما اجازه میده که اینا رو به همدیگه بدوزید یا ندوزید، من پول دارم یا بگید من پول ندارم. واقع به شما میگه، مگه ما از فضای خودمون میتونیم یه کار اینجوری انجام بدیم؟ اگر احتمالش هم راه بدیم فضای معرفت شناسی متزلزل میشه. یعنی من شما میبرم رو همون نقطه اول، همون نقطه اولی که از سفسطه جدا شدی. چرا جدا شدی؟ به قوای ادراکی خودت اعتماد کردی، همون نقطه اول رو ما بست میدیم. توجه کرد؟ حالا ببینید بحث رو. پس وحی ما یقال و فی جواب ما هو، اینا رو مواظب باشیم، ما تو فضای ذهن و حمل هستیم ولی اینا بریده از واقع نیست. ما به صرف تو فضای ذهن همینجور کارهای مستقل اینجوری نیست، مطالعات ذهنی صرف. این که میگیم عقل میتونه تحلیل کنه، این عقل بدون مصحح و مجوزی که در عالم واقع بهش میده که نمیتونه کار بکنه. که عقل مثل چی میمونه؟ مثل بیلو کلنگ میمونه. چجور بیلو کلنگ؟ اون در عالم خارج خاک دارید، سنگ دارید، چیزای دیگه دارید، بیلو کلنگ به دست شما میدن. حالا اگر بیفته بیلو کلنگ دست شما میدن و چیکار میکنید؟ مثلا خاک رو جدا میکنید از سنگ. اگه بیلو کلنگ که نیومد، سنگ درست نکرد، خاک درست نکرد، اینو در خارج با هم دیگه بودن شما. اینو عقل مثل این میمونه. گاهی از اوقات بیلو کلنگ، گاهی از اوقات مثلا چاقوی جراحی، گاهی از اوقات خیلی دقیقه. یعنی قدرت عقل، عقل میاد تو خارج، یعنی ناظر به خارج میگه این غیر از اینه. حالا انشالله با راجع به عقل خیلی با هم صحبت خواهیم کرد. این اون توهماتی که بازیگر راجع به فضای عقل هستش، اونا برداشتای ناصحی از فرمایشات حکما است. حکما اینو نمیخوان بگن. تحلیل مثلا میگیم این تحلیلی، تحلیل فکر کنید فقط تو فضای ذهن. تحلیل یعنی قدرت جراحی عقلی فقط میتونه اینو باز کنه، هیچی نمیتونه اینو باز کنه. دقیق ترین چاقوها و نمیدونم اشیاء ها نمیتونه اینو باز کنه، فقط قدرت عقلی است که میتونه باز کنه، بگه این وجود، این ماهیت. توجه کردید؟ منظور از تحلیل عقلی اونه این. حالا ان شاء الله یواش یواش باز با هم دیگه خیلی صحبت خواهیم کرد. وحی ما یقال و فی جواب ماهو، یعنی شما اگر از ماهو راجع به اشیاء، اگر از حلهو بپرسید، همونی که واقعیت به ما و واقعیت وجود، ولی اگر از ماهو بپرسید دارید نوع واقعیت رو سوال میکنید، اون وقت در جواب چی میگیم؟ همین ماهیت میاد. مثلا میگیم سنگه، میگیم چوبه، اینا همه بازتابهاییست از واقع. هم سوال هم که میکنیم سوال از واقع داریم میکنیم، جواب هم که میدیم جواب از واقع باید بدیم، اما نه واقع از اون جهت که واقع، چون اون به چی سوال میشه؟ به حلهو، بلکه واقع به حسب اون گونه ای که هست. فللعقل ان یجرد الماهیه فهیه وهیه ما یقال و فی جواب ماهو، ماهیت همونی هستش که در جواب ماهو قرار میگیرد. خب عقل هم همین بحث، این عقل همین تحلیل داره میکنه، میگه ماهیت غیر از وجوده. یعنی این تیزبینی و تیزیابی عقل میتوان این را از هم جدا بکنه. بله جدا جدا کجا داریم؟ تو ذهن داریم، ولی معناش نیست که در عالم خارج خبری از وجود و ماهیت و تفاوت و اینا نباشه و ما در دل خودمون همینجوری درست بکنیم. اینجوری نیست. فللعقل ان یجرد الماهیه عن الوجود، پس برای عقل هستش، این قدرت رو داره. این کاملا یک مطالعه فلسفی، هیچ دانش تجربی این کار نمیتونه بکنه. این که کل ممکنه زوج ترکیبی من وجود و مایه، این کاملا فلسفیه. توجه کردین؟ این مطالعه ای نیست که بگیم در فیزیک، هیچ دانش این کار نمیتونه بکنه، چون هر چیزی رو که اونا بحث میکنن متشکل از وجود و مایده و این بود تفکیکی است که تنها به قدرت عقلانی این کار میسور. یعنی مکانی نیست، فاصله وجود و مایده مکانی نیست. اینجوری این بحث رو تو اصالت وجود و اعتبار مایده خواهیم داشت. این مکانی نیست، زمانی نیست، علت و معلولی نیست، یه چیز بسیار ظریفیه. ما واقعا این رو حس میکنیم در اشیاء خارجی، همه واقعیتن و ولی این میگه من اینم، اون چیز دیگه هستم. ارتباط این اصل بودن با اون گونه بودن در خارج چجوریه؟ عقل این رو میفهمه. فللعقل ان یجرد الماهیه و هی ما یقال فی جواب ماهو ان الوجود فیعتبرها وحدها. اعتبار میکند او را، مورد مطالعه قرار میدهد به تنهایی. فیعقلها یا فیعتبرها، بل فللعقل ان یجرد الماهیه فیعتبرها وحدها فیعقلها، تعقل میکند ماهیت را. این عقل میتونه این کار رو بکنه. ثم یصفها بالوجود، بعد از اینکه اینا رو از هم دیگه جدا کرد، خوب دقت کنید، بعد از این شما بحث پیشاوری تا اینجا کشید، بعد از اینکه اینا رو جدا کرد، ببینید وقتی میگید اینا رو جدا کرد، برگردم به اون بحث قبلی، باید یه جوری تو خارج باشن، یه بستری وجود داشته باشه که من بتونم اینا رو جدا بکنم از هم دیگه. دیگه درسته عقل میاد اینا رو از هم دیگه جدا میکنه، ولی یه واقعیتی در خارج باید باشه که مصحح این تفکیک باشه. من که وجود از ماهیت جدا میکنم، عالم واقع باید یه گونه ای باشه که من میتونم این کار رو بکنم. تو خارج که میبرید بس همونه، یعنی اینا دو چیز متفاوتن. بله ارتباط بسیار شدید که انشالله یواش بحث خواهیم کرد، ولی همون تفاوته باعث میشه که عقل میتونه بگه این ماهیت، این وجود. بعد از اینکه این کار رو کرد، میاد ماهیت رو موضوع قرار میده، وجود رو برش حمل میکنه، میگه ماهیت موجود است. تازه اینم کی بهش اجازه میده؟ همون واقع، یعنی ارتباطی که بین وجود و ماهیت هستش به من اجازه میده. اون تکثر واقعی به من اجازه میده دو تا مفهوم برگیرم، اون وحدت خارجی اجازه میده اینا رو بر هم دیگه حمل بکنم. میفرماد ثم یصفها، بعد وصف میکند عقل ماهیت را بالوجود. و هو معنی العروض، اون همون تیکه دوم تیتر رو داره میگه، و هو معنی العروض، این همون معنای عروضه. پس وجود غیر از ماهیت و عارض بر ماهیت. فلیس الوجود عینا للماهیت ولا جزءا لها، پس وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست، مغایر با ماهیت، متفاوت با ماهیت، ارتباط با هم دیگر دارن. در فضای ذهن وجود بر ماهیت حمل میشه، در فضای خارج اینا با هم دیگر، حالا اینا رو بحث کنیم، در فضای خارج اینا با هم متحد میشن، چه جور اتحادی رو بحث میکنیم. و دلیل علیه، دلیلش چیه؟ سه تا دلیل برای این بحث اقامه میکنه. همه اینا در واقع شروندن و رسوندن ما به همین ارتکازاتی است که الان بحث کردیم، تا حالا به همینجا داره میرسن. سه دلیل آورده. یک دلیل اینه که وجود صحت سلب از ماهیت داره. مثلا این بحثا آدم بیاد بحث اصولی میندازه، فضاها میشه کاملا فضای انتزاعی و اینا. واقع باید باشیم، فلسفه هست، کشف واقع میخوایم بکنیم. ماهیت صحت سلب وجود ازش هست، یعنی شما میتونید بگید این ماهیت موجود نیست، این نشون میده که پس ماهیت غیر از وجوده. توجه داشته باشید، این نشون میده بس ماهیت غیر از وجوده. اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، میشد که ما وجود رو از ماهیت سلب بکنیم؟ نمیشد سلب بکنیم. اینا فقط تو فضای ذهن نیستا، یعنی میخواد بگه در عالم واقع و خارج وضعیت این گونه است، لذا یک ماهیتی میتونه نباشه تو خارج. ماهیتی در خارج مثلا سیمرغ میگیم نیست، مثلا دریایی از جیوه نیست. اگر وجود جزء ماهیت یا عین ماهیت بود، این کارا امکان پذیر نبود. و دلیل و علیه، دلیلی که بر این مدعا وجود داره، این دلیل و دلیل علیه میدونید که دل با علا هم متعدی میشه، و دلیل و علیه دلیلی که بر این معنا اقامه شده. نه مثلا علا همیشه مثلا بر ضرر و بر سرکوبی اینا نیستش، و دلیل علیه یعنی دلیلی که بیام اینو باطلش کنیم. توجه کردید؟ استدل علیه، دلیل علیه، مثلا میگیم فرض کنید که ادل و دلیل علی امکان شی وقوع، با علی متعدی میشه، علی همه جا به معنی ضرر نیستش. درسته استدل له هم میگن، ولی علیه هم معنا داره. و دلیل علیه، دلیلی که بر این معنا هستش، اینه که ان الوجود یصفه سلبه عن الماهیت، وجود میتونیم سلب بکنیم او رو از ماهیت. این توانایی سلب یک خبری از واقع میده. ان الوجود یصح سلبه عن الماهیت ولو کان عیناً، اگر قرار بود وجود عین باشه یا جز باشه، لها یعنی برای ماهیت، لم یصح ذلک، دیگه صحت سلب نداشت. لاستحالت سلب عین شیء به جزئیاً، چون سلب یک شیء از خودش یا جزء او را از خودش این محاله، چون انقلاب در ذات پدید میاد. این دلیل اول. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اینا همه به اون همون ارتکازه میرسونه. دلیل دوم اینه که ما برای اینکه وجود را حمله بر ماهیتی بکنیم نیاز به دلیل داریم. توجه کردید؟ مثلا اگه خواستیم بگیم که فلان طلبه این مقدار پول داره، خب دیگران راحت قبول میکنن، نیاز به دلیل نداره. الان دیگه وضع اینجوری شده، بگی فلان طلبه درست قبوله، ولی ما تو فضای طلبگی هستیم، میگیم دلیل شما چی، از کجا شما میگین مقدار پول داره؟ خب اصلا این معلوم میشه که فرض کنید ماهیت و وجود با هم متفاوتن، چون اگه وجود عین یا جزء ماهیت بود دیگه دلیلی نمیخواستیم برای اثبات موجودیت یک ماهیت. همین که شما وقتی یک ماهیت رو مطرح میکنید انتظار دارید برای اثبات یا نفیش دلیل بیاد، این نشون میده ماهیت غیر از وجوده. توجه بفرمایید. میفرماد بحثایی که قبلا داشتیم در نفی اشتراک لفظی وجود، اینا با هم یک کاسه هستن ها. من وقتی اینا همه رو جمع کردم چندین دلیل، اینا همه تو یک فضای مغایرت بود. همه ادله که ما برای مغایرت وجود و ماهیت میاریم که همین جالان داریم مطرح میکنیم، آیا نمیتونه نفی بر قول ابوالحسن اشعری باشه؟ چرا؟ چون میگه اشتراک لفظی به اون معنا همه ادله به درد اونجا میخوره. میفرماد و ایزن حمل الوجود علی الماهیه یحتاج الی دلیل. شما وقتی یک وجود رو بر ماهیت میخوای حمل کنی، بگی ماهیت موجوده، دلیل میخوای. فلیس عیناً ولا جزءاً لها، پس عین اون نیست، جزء اون نیست. لأن ذات الشی و ذاتیاته بینة الثبوت له، به خاطر اینکه ذات یک شی و ذاتیات یک شی بین الثبوت است برای این ذات. لا تحتاج فیه الی دلیل. این البته این جمله میتونه جوری مطلبش گاز اوقات انواع اشکالات به ذهن انسان برسه. یعنی بعد از این که شما شی را فهمیدید و فرض کنید که او رو تثبیت کردید، دیگه شما دلیل دیگری برای ذاتیاتش نمیخواهید، دلیل مستقلی. بله خود شی را اصلا ممکنه ما قبول نداشته باشیم واقعی، ولی وقتی شی رو قبول کردید، خب این ذات و ذاتیاتش هستن. یه بحث ریستری هم اینجا هست، نیازی نیست که اونا رو نمیدونم برخورد کردید تو فضای اصول هست، تو جای دیگه هستش، میگن ذات و ذاتیات نیاز به دلیل نمیخواد. این یعنی چی که ذاتیات شی نیاز به دلیل نمیخواد؟ حالا در هر صورت لان ذات شی و ذاتیاتی بینه تو ثبوت لا لا تحتاج فیه الی دلیل. و استدلال سوم، استدلال سوم اینه، ما وقتی ماهیت رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم نسبتش با وجود و عدم علی السویه است. وقتی ماهیت رو نگاه میکنیم میبینیم اینا بحث فلسفی عمیقی است، ساده نشون میده، بعداً میخوایم استفاده بکنیم، بعداً اونجا نگید چی شده، الان داریم حرفشو میزنیم. ماهیت یعنی همونی که در جواب ماهو میاد، همونی که گونه های وجود رو میگه، وقتی اونا رو مورد مطالعه قرار میبینیم میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. مثلا فرض کنید که الان ما سنگ و آهن اینا رو با هم آشنا هستیم، فرض یه فلزی رو میخوایم بحث بکنیم، میگیم فلز موجود است، موجود نیست. ببینید ماهیت یعنی گونه ای از واقعیت، نسبتش با اینکه واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد مساویه. این نشون میده که واقعیت داشتن جزء ذات او یا عین ذات او نیست. اگر جزء ذات او یا عین ذات او بود، آیا استوای نسبت به وجود و عدم داشت؟ نه. و ایزن الماهیت و متساویت و نسبه فی نفسها الی الوجود و العدم، در ماهیت به لحاظ ذات خودش، هویت ذاتی خودش، استوای نسبت به وجود و عدم داره. یعنی میتونه موجود باشه، میتونه موجود نباشه. ولو کان الوجود عینا او جزءا لها، اگر وجود عین او بود یا جزء او بود، استحالت نسبتها الی العدم الذی هو نقیزه. اگر وجود عین او بود یا جزء او بود، خب دیگه نمیتونه نسبتی با عدم پیدا بکنه، چون عدم نقیز وجوده. اگر با یک طرف این او بود یا جزء او بود، دیگه نمیدونست با نقیزشه. ولی میبینیم ماهیت استوای نسبت به وجود و عدم داره. اینا نشون میده وجود غیر از ماهیت است. پیامی که این فصل داره همینه، وجود غیر از ماهیت. وجود چیه، ماهیت چیه، عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما تلقی که از نحوه وجود داریم، دقیقاً تلقی ما رو از ماهیت